دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. بذار اینا رو درست کنیم تا اینکه زیاد اوضاع مختل نشود. سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه دوم مهر ماه هست و 24 ماه سپتامبر، ساعت هم 12:36 یعنی 36 دقیقه بامداد شنبه سوم است. عرضم به حضور شما که اوضاع رو بهتر از من، دقیق تر از من، با صبر و حوصله بیشتر از من دنبال میکنی. در نتیجه من باز هم تکرار میکنم که ما یک رسانه خبری نیستیم و خوبه که این رو مرتب بگیم. انتظار این که خبر دست اول رو نمیدونم اینو از من بگیری، فقط میتونی به سایت میهن مراجعه بکنی و اونجا خودتون خبرهای دست اول رو از آخرین اخبار جهان که به زبان انگلیسی است و در حقیقت 45 سایت خبری مهم دنیا رو در یک صفحه جمع کرده که هر 15 دقیقه آپدیت میشن و خبرها پالایش میشن، اونجا میتونی مستقیم خبر اصلی رو دریافت کنی و خودت بشنوی اون چیزی رو که تمایل به شنیدنش داری. این است. بذار اینم ببندم که بسته باشه. اما مسئله دیگه که بایستی که به عرضت برسونم، نگاه میکنیم مثلا یه سری، الان دوباره دیدم یه کسی یه تیتری زده بود که بعد چه نشسته اید که ترکیه رفته سرمایه گذاری کرده، آذربایجان اینترنشنال درست کرده، مثل ایران اینترنشنال که الان یه شبکه است با همون لوگو، با همون شکل و شمایل که در حقیقت یک فاندیست که عربستان یا یک مؤسسه عربی در اختیار این آقا قرار داده. این آقا هم در حقیقت اومده و عده‌ای از آدمای دیگر رو برده، یه تیمی رو معرفی کرده و یه تلویزیون درست کردن به نام ایران اینترنشنال که ادای خبرنگاری رو در میاره، ادای رسانه خبری رو در میاره. خود ژورنالیسم اصلا یک امروز که ما تو دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم و داریم نگاه میکنیم میبینیم، اخیرا این کتابی رو دو خبرنگار آقای وودوارد و آقای کاستر در حقیقت درست کرده که اون آقای وودوارد کسی بودش که ماجرای واترگیت رو رقم زد به عنوان یه خبرنگار، رفت کنکاش کرد، خبر رو به دست بود و در دوره ترامپ هم دوتا کتاب منتشر کردن، البته یکیش در دوره خود آقای ترامپ منتشر شد که اخیراً منتشر کرده به نام مروارید و در اونجا راجب این که چطوری فرمانده نیروی ارتش آمریکا، نه وزیر دفاع بلکه فرمانده ارتش، به همردیف خودش در چین اطلاع میده که نه نگران نباش، حمله اتمی ما به سمت شما نخواهیم کرد، اگر این آقا بخواد این کارو بکنه من دستور دادم که به این آسونی این کار صورت نپذیره. این میگن کار خبرنگار، یه رفته کنکاش کرده. و جالب بود یه چیزی که تو اینا اگر دقت کنیم معلوم میشه و میتونه اینا برای ما درس باشه اگر که بخوایم اگر که بخواهین یادت نره، این مهمترین نکته قضیه خواستن است. و خواستن توانستن است. همیشه راجب این معقوله خواستن توانستن تلاش کردم که حرف بزنم و بگم که خواستن یه معقوله است، توانستن یه معقوله دیگر است. ولی به باور من و دوستانی که در پیرامونم هستن، مثل آقای ساسان در لندن که اینو سال 2009 به تذکر داد و از اون موقع در حقیقت این رو مد نظر داشتم که پرسیدم آیا ما ایران میتواند تغییر کند، اون من اصلاح کرد و گفت این جمله رو درست کن تحت عنوان آیا میخواهد، چون ابتدا باید بخواد، بعد که اگر خواستیم سفر کنیم، خواستیم یه کاری انجام بدیم تو هر زمینه‌ای، اگر بخوایم کار رو انجام بدیم، بعد باید بریم تواناییامون رو در اون خواستمون اندازه‌گیری کنیم. میخوایم بریم کوه، خب باید کفش داشته باشیم، کلا داشته باشیم، ابزار مناسب داشته باشیم برای کوه نوردی. میخوایم بریم کنار دریا، باید ابزار مناسب داشته باشیم برای رفتن به کنار دریا. پس بنابراین یکی خواستنه، یکی توانستنه. ولی خواستن مقدمه بر توانایی. امروز روز که ما توی دنیایی که داریم زندگی میکنیم، گفتن اگر بخواهیم میتونیم درسای زیادی رو از پیرامون خودمون بگیریم. یکی از این موضوعات همین داستان دادگاه حمید نوری است که مصداقی، ایرج مصداقی نازنین، به درستی روایت کرد که ما در جلسه گذشته، نه این چهارشنبه، چهارشنبه پیشین، گفت چه درسایی ما میتونیم از این دادگاه بگیریم و اگر بخوایم میتونیم از این دادگاه درس بگیریم. داشتم راجع به این کتابه حرف میزدم و اینکه ما چه درسایی میتونیم بگیریم. اولا نشون میده که همه حرکات مردان سیاسی توی جوامع آزاد و باز در یه چارچوب محدود می شود، یعنی در عین آزادی، در عین اینکه یا در حین اینکه ما از فضای آزاد استفاده می کنیم، برای در یه قالب و چارچوب باید حرکت کنیم، نمیتونیم خارج از اون چارچوب حرکت کنیم. و اینا هر رفتاری که انجام میدن رو بایستی ثبت کنند و ضبط کنند و فهمیدن که این آقای ترامپ مثلا رفته بوده گفته بوده به این مایک پنس که آقا بیا نگاه کن ببین، پنجره رفته رو پنجره بهش نشون داده، گفته ببین هواخواهان اون در بیرون چه فریادی میزنن، ما میتونیم، تو فقط کافیه که نپذیری نتیجه انتخابات رو، و اگه تو نپذیری ما برنده میشیم. این همه مردم حمایت اون میکنن که او مردم شانسی که میارن، او چون آدم مذهبیه و تو اون چارچوب مذهبی خودش حرکت میکنه، تماس میگیره با یک شخصیتی که او هم در حقیقت هم ردیف خودش بوده، معاون جورج بوش پدر بوده، با او تماس میگیره و از او سلام و مصلحت میخواد. او بهش میگه که اصلا چنین کاری شدنی نیست، فکرش هم نکن، اصلا چنین چیزی نمیشود که تو بری انجام بدی، قانون به ما چنین اجازه ای رو نمیده، نظامنامه، قانون اساسی که مادر همه قوانین مملکت، حتی قوانین جزایی و مدنی بر اساس قانون اساسی تنظیم و تقریر میشن، تدوین میشن، هر چیز میشن. بهش میگه نه آقای اصلا شدنی نیست، و او هم این حرف رو میپذیره. از کجا این خبرنگارا به این داستان رسیدن؟ از اونجایی که اینا هر حرکتی رو که انجام میدن باید در دفتر ثبت کنن، ضبط کنن، بنویسن. تلفن کردم به حسن آقا 3 دقیقه و 35 ثانیه باش حرف زدم، پیرامون این موضوعات باش حرف زدم، یادداشت بشه، ثبت بشه، این میشه تاریخ، چیزی که ما ازش محرومیم. ما مدعی هستیم که یه تاریخ نمیدونم دراز داریم، اما این تاریخ دراز ما تاریخ مدون نیست، تاریخی است که هر کسی بعدها یه روایت خودشو بیان کرده. همین الان ما از این 57 خیلی چند سال میگذره، برای هر کسی میپرسی قرائت خودشو داره، روایت خودشو داره. صحبت این خانم شیخ الاسلام بود. این آقای مهدوی آزاد، این جوان که موقعی مقاله برای ما میفرستاد، ما چند تا مطلبش رو چاپ کردیم، منتشر کردیم، تو بخش مقالات هست تو آرشیو ما، میتونی برید دنبال کنید. من خوشحالم که میان تیوی آرشیو درستی داره، اگه خودم کج و کولم، ولی رسانه و خود میان تیوی یه آرشیو دقیق داره، همه چیز درش ثبت شده، ضبط شده، مکتوب، نوشته شده. اونجا آقای مهدوی آزاد، گفتم در گذشته چند مقاله نوشت، ما اونا رو براش منتشر کرد. اگه بازم مطلب برای ما بفرسته حتما منتشر میکنه، هر کسی هر مطلبی رو برای ما بفرسته، اگر در چارچوب در حقیقت رسانه میهن با اون پرنسیپا قرار بگیره، مطمئن باش که منتشر میکنیم. این آقا با آقای فرودی گفتگو میکنه، پیرامون همین گفتگویی که برات پخش کردم، که این خانم میخواد تلویزیون بزنه، یه رسانه بزنه، همه میخوان رسانه بزنه و همه این رسانه ها آیا کمک میکنه به ما یا نه، خودش یه سؤال مهمه. چرا کمکی میکنه یا نمیکنه؟ این تعدد آیا معنی اون تکثر رو میدهد که در ذهن ها هست، یا این که فقط در جهت گیج کردن و انحراف شکل میگیره؟ کدوم یکیشه؟ چه مقصدی پشت این نهفته است؟ گفتم یه چیزی برای ما فرستاده بود که برای چه نشستی، که ترکا هم میخوان آذربایجان اینترنشنال بزنن. فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفته، دلیلی برای این کار وجود نداره. میتونه بزنه، یه تلویزیون ترکی بزنه، اون یکی تلویزیون بزنه، یه خانم مرجان شیخ الاسلام هم، یک آل آقا هم یه دونه بزنه، ولی چرا باید همون فرمت و همون لوگو رو استفاده کنه؟ فکر نمی کنم چنین اتفاقی قرار بشه که بیفته. این آقای مهدوی آزاد قشنگ میگه، میگه که این کانومه که تو آوردی با شرف زدی به بیژن فرادی، میگه و بهش میگه که خب این چند تا چوب میخوره، از نقاط مختلف چوب میخوره، اولین چوبی رو که میخوره از همسرش میخوره، از مهدی خلجی، از آخوندی که واعظ غیر متعز بود، فقط به دیگران میگفت ولی خودش استفاده کرد، چیزی که من میکرد خودش انجام میداد. ما از این قصه ها یا امثال الحکم تو فرهنگمون کم نداریم، زیاد داریم از اینا. آخونده بالای منبر حرف میزد، اومد خونه، دید زنه فرشو قیچی کرده، گفت چرا؟ گفت خودت گفتی. اونو برای مردم گفتم خانم، نه برای خودمون. ما از این قصه ها فراوان 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 داریم. غلو یکی دیگه از موضوعات ماست، غلو کردن و روایت ها رو گونه دیگه جلوه دادن. من حرف برای گفتن زیاد دارم، ولی وقتی میرسه اینجا این روز آخر برنامه خدایی کم میارم، تو یادم میره که اینو گفتیم نگفتیم، در طول هفته حرف زدیم نزدیم، راجبش گفتیم یا نگفتیم، چون نمی نویسیم. اگر می نوشتیم خیلی بهتر بود، ولی نداریم اون ابزار و امکانات رو نداریم. دلمون می خواد ولی امکانش رو نداریم که این کار رو انجام بدیم. ازا برنامه رو موکول میکنیم به شما و از شما مدد میخواییم که شما وارد بشید و اگر موضوعی هست بپرسید، اگر بتونیم پاسخ بدیم. اما یه موضوعی که خیلی دلم میخواد راجبش برای شما حرف بزنم، امروزم تو برنامه آلبرت یه گوشهی بهش اشاره کردم، بوی خوشی ز الهان جهان به مشامم نمیرسه. یه جوری اوضاع در هم و برهمه، یه جوری آشفته بازار است، یه جوری ما تو دهه 1960 و 70 نیستیم، اما رفتارهای جهانی رفتارهای دهه 60 و 70، یعنی ماجرای جنگ سرد و امپریالیسم و رویزیونیسم شوروی، حالا تبدیل شده به چین، چین اون نقشو داره بازی میکنه، آمریکا هم که سر جاش نشسته، اروپا تغییر کرده، اروپا یه اروپای متحد تلاش کرد بشه، انگلستان از توش خارج شد، یکی همین مسائلی که الان مطرح کردن، این ماجرای فروش نمیدونم تسلیحات زیردریایی اتمی به استرالیاست که فرانسوی ها خیلی شاکی شدن از این بابت. رفتارها رفتارهای سالهای 1960 و 70، اما کسانی که بر مسند کار هستن اون افراد نیستن. متاسفانه این اشکال وجود داره. آقای بهرام اجازه بده من صدای شما رو بتونم وصل کنم تا فرمایش شما رو بشنویم. یه لحظه همراه من باش. بفرم.
الو سلام. سلام آقای بهبهانی.
سلام.
بهمن
افکنش. آقای بهمن. بفرم.
آقای بهبهانی، من اتفاقا میخواستم این مطلبی رو بگم، همین خود شما هم عنوان کردی که یه چیز کم و بیش مهم بسرد.
بفرم.
اخیرا یه برنامه به وجود اومده، یه دونه اپ به وجود اومده به نام کلاب هاوس که خیلی هم صحبت میشه راجع بهش. اینا گویا چیز روزه، مد روز شده. در صورت 10 سال پیش 15 سال پیش یه چیزی بود به نام یه چیزایی بود مثل مسنجر و اینا، بچه جمع می شدن و اینا تو صحبت می کردن و توافق وجود نداشت.
پالتاک
دقیقا توافقی وجود نداشت، هر کسی چی میگن ساز خودشو می خواد. الان این کلاب هاوس به وجود اومده، من هی شنیدم بالاخره رفتیم یه جایی رو پیدا کردیم، یه عضوی هم شدیم، دیدیم یه سری جمع هن. بعد پرشن کلاب هاوس اسمش بود. بعد یه صحنه بود که بعد می بودید که آقای فخرآور هم اونجا بود و نمیدونم همین خلجی هم اونجا بود و دو سه نفر دیگه اینجا بودن. یک فیلمی بازی می‌کردن آقای بهبهانی اگه شما می بودید، که مثلا بعد یه کسی بود به نام آقای مراد ویسی. بعد من اینو یه نامه برای شما نوشتم که از آقای بهبهانی بپرسید نظر، از آقای مصداقی بپرسید نظرشون راجع به ایشون چیه. بعد ایشون یه سری مقالات نوشته، کتاب نوشته، پی اس پی نوشته راجع به سیستم تجهیزاتی و نمیدونم حکومتی ایران از لحاظ میلیتاری اینا. بعد گویا بد نیست چی داشت مقالهاش، به صورت یه مقدار سوبر، یه مقدار بی‌طرفانه است، ابجکتیو گویا اینطور به نظر میاد. من این چیزی که شنیدم، ولی جالب اون چیز عظوم این بودش که این ایشون صحبت میکرد و خلاصه این بچه پوزو هم آخرش من گفت نوبت من شده بیام صحبت کنیم، یک ساعت یک ده دقیقه راجع به کتاب آیت الله رفیق چیز کرد، تبلیغ کرد و فلان اینا. بعد دو سه نفر هم از این حزب الله اونجا نشستن، یکی هم ایشون زهرا بود. جالب که ایشون اومد گفت نمیدونم این جانی رو شوالیه ما ترامپ چیز که زد و خلاصه بعد اون یارو زمین برگشت گفت تو این نکن مرتی که بعد این یارو گفت زهر خانم بیشین سری. اصلا معلوم بود یه بازی بود که بین خودشون بود. برشاد این یه مقدمه خواستم بهتون بگم که راجع به این کلاب هاوس بشنم. بعد یه آقایی هست توی یوتیوب به شما نوشتم، یه آقایی هست به نام مهدی توی یه کانال داره توی یوتیوب که چیز این پرشن کلاب هاوس رو یکم ادیت میکنه و پخش میکنه. بعد حرفش جالبه، مثل همون جریان سایت کوچه که آقای مصداقی هم گفت یکم مشکوک به نظر میاد. درشاد ایشون اون 7-8 جلسه دادگاه خیلی جالب همه رو ادیت کرده بدون اون چیزایی که چیزای صحبتای سوئدیش باشه، همون فارسیشو برای مردم گذاشت و یه نقدر سرفیزی تو وقت شد و درشاد همه 7-8 ساعت که نمیتونم گوش کنم. بعد به نظر من احساس میکنم یه مقدار مشتری جمع کرد ولی تو حرفا چیز بدی ندیدم. ولی داشت بعدن دوباره این مال کلاب هاوس پرشن آورد که همون تبلیغ آقای ویسی رو میکرد. آقای ویسی الان تو ایران اینترنشنال باید بشه، اینو میام معرف حضورتون هست یا نیست. بعد یه مقدار یه حالتی شده تبلیغ برای ایشون شده. من دیروز پریروز تو زیر سایت تو کانالش نوشتم آقای مهدی من بی‌غرض ازت می‌پرسم این پشت این چیز کیه، پشت این سایت شما کیه، این ساعت‌ها که وقت می‌ذاری از کجا تامین میشه؟ به جان خودم نیم ساعت نگذشت 20 تا چیز برای من اومد که پشت تو سعید طوسی فلان مال اسرائیل فلان. اصلا من از حرفم تشکی میگذارم، خود یارو هم برگشت تهنامی که من اسرائیل هم. ولی من فقط حرفم این بود، میخواستم نظر شما بود با این بس. من فکر نکنم اون آدم هایی که نوشتن طرفدار جمهوری اسلامی، این یک به اصورت یک سنتیه توی ما ها که اصلا چیز انتقاد سوال کردن، همونطور که آقای اسمش هم بازی آلمه من اسم اصلا خوب خاطرم نمونده که ایشون گفت سر کلاس یک تو درس جغرافیا رفت سوال کرد گواتمالا کجاست، زد اون یارو ناظرین زد زیر گوششه. یه همچه حالتی، یعنی سوال برای ما چیز جالبی نبود از اول. یعنی من فقط از ایشون سوال کردم این پشت شما کی هستی؟ من حالا نظر شما رو میخواستم بدونم که مثلا فکر میکنید مثلا یه همچین سایت های ریلایبل هستن یا مثلا اصلا میشه بهشون اعتماد کرد، یا اینکه یه دکونی برای یه دهی باز شد.
ممنون. عرضم به حضور که گفتم این ماجرای این خانم که صحبت میکرد با فرودی، اون آقای مهدوی آزاد درست گفت این یه چند تا اشکال داشت. یکی این که همین شوهرش بود، یکی این مسیح بود و ارتباطش با مسیح، اونایی که مخالف مسیح بودن زدن، اونایی که مخالفین بودن زدن. اما این که میگه میخوام یه رسانه درست کنم، ببین داستان رسانه ها الان تبدیل شده به کلاب هاوس. منم رفتم پریروز عضو یکی از این کلاب هاوس ها، یعنی رفتم وارد شدم ببینم این کلاب هاوس ماجراش چیست. و خیلی بازار شلوغی است، بازار مسگر هاست. بفرم.
سلام و درود بر شما آقای دیوان.
درود بر لیلای عزیز. جان.
لیلا هستم از ویرجینیا.
جان.
اول از همه خواستم از اون نصیحتی که کردی تشکر کنم از شما، چون من همون نصیحتی که کردی به صدای اینجای شما رو کم کنم عمل کردم و نتیجه خیلی خوب گرفتم. خیلی اینی که گفتی مثل دارکوب به یه نقطه فکر کن و همونجا رو هی بزن 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 تا به یه نقطه میرسی، منم با پررویگری اینقدر زدم 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 تا نتیجهشو گرفتم. حالا بعد به امید خدا خدمتت عرض میکنم دیگه مزاحم تلویزیونتون نمیشم.
ممنون.
خدا یار و یاورتون باشه.
قربونتون
برم.
ممنون لیلای عزیز. عرضم به حضورت که این مطلب رو به پایان ببرم. خوبه که این همه هست. یه موقعی یه جایی مثال زدم خیلی مورد اعتراض لن قرار گرفتم مثل همیشه، ولی بعدن مورن گفتم آقا دمت گرم درست گفته بودی. مثل فیسبوکه. ببین این فیسبوک که الان اومد اصلا قرار این نبود، ولی به دست نااهل که افتاد به این شکل فضاحت‌بار رسید. فیسبوک قرار بودش که همدیگر رو پیدا کنیم، رفیقای مدرسه، دوستای قدیمی، از این طریق اصلا بنیادش این بوده. فیس تو پیدا بکنی، چهره ها هم دیگر رو بتونن پیدا بکنن. داستان از اینجا شروع شد. ولی میبینی که به ما که میرسه، نوبت به اولیا که رسید آسمان تپید، نوبت به ما که میرسه همه چی واژگونه میشه، برای اینکه اون بنیادها در ما وجود نداره. بنیاد خانواده در بین ما شکل دیگه است، در اینجا شکل دیگه است. ایندیویدوالیسم در ما یه معنی دیگه داره، اینجا یه شکل دیگه ای رفتار میشه. همه چی در هم و بر همه به ما که میرسه، برای اینکه امر تقلیدی میشه. وقتی خلق را تقلیدشان برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، اون داستان لاک پشت و بربت ها که خواستن ادا در بیارن، لاک پشت دوستشون رو ببرن، ولی چون اون بنیاد وجود نداشت، لاک پشت دهنش رو باز کرد و از اون بالا پرد شد پایین. این قصه ایرونی نیست، ولی جهان شموله، همه جا کار میکنه. اون بنیادها وجود نداره، چون بنیادها وجود نداره این اتفاقات میفته. راجب این کتاب این پسره بارها صحبت کردم. اتفاقا داشتم خودم امروز با خودم فکر میکردم، پیروز یه جایی با یه کسی، با یه شخصیتی این قصه رو مطرح کردم، او هم تایید میکرد و هرچ میکنم با کی بود، کجا بود یادم نمیاد، اما گفتم شما به رفتار این آدمه نگاه بکنید. این آدمی نیستش که یه جا بتونه بنشه. آدم بپر بپریه، از رفتارش پیداست، از کلامش پیداست. آدمی نیست که بتونه یه جا مستقر بشینه. نوشتن 700 صفحه کتاب یعنی 1500 صفحه حداقل کاغذ سیاه کردن. 2000 صفحه کاغذ باید سیاه کنی تا 700 صفحه کتاب توش در بیاد. بنویسی و پاره کنی و بنویسی و پاره کنی و بنویسی و پاک کنی تا این از توش بیرون بزنی. اولا به خود کتابه که نگاه بکنی میفهمی که یه دست نیست. این رو نکته ای بود که این عزیز من به من توجه داد و به من گفتش که حواست باشه که این کتاب یه رسم نیست و یادتونه روز چهارشنبه آقای فراد مرادی مهمون رو ارده بود، آقای رضای بستانی از ایران وکیل بود، او این نکته رو به من یادآوری کرد. گفت وقتی کتاب رو میخونی متوجه میشی کتاب کار یه نفر نیست، چپتر چپتره، فصل فصل، ساختمان قصه به هم میخوره. معلومه یکی دیگه اینا نوشته، اینا رو به هم دیگه چفت کردن. اساسا این کتاب رو آمریکایی‌ها درست کردن، برای اینکه خودشونو پاک کنن، تطهیر کنن. ببین همین کاری که در افغانستان اتفاق افتاده، خب همه دنیا از آن میکنن کار غلطی بوده دیگه، از اولش غلط بوده، از حمله به افغانستان، از نمیدونم رفتن به به پاکستان، ایجاد مدارس سنی، تشویق مجاهد مسلمان. تاریخ ها رو نگاه بکن ببین چه اتفاقی میفته، چجوری نیروهای شوروی وارد افغانستان میشن قبل از اینکه در ایران انقلاب به ثمر برسه. همون ولوشه. شاه متوجه ماجرا میشه. محمد رضا شاه آدم کارکشته ای بود، مدیر خوبی بود، مدیر با تجربه ای بود. وقتی داستان زندگیش رو دنبال میکنی به یه حقایقی دسترسی پیدا میکنی، اینکه پدر رو تو نوجوانی میفرسته به فرنگ که درس بخونه، ولی وادارش میکرده که هفته یه نامه برای بابای بنویسه. به همین دلیل میگن صاحب خط خوش میشه، باید خوش خط مینوشته که بابا عصبانی نشه. بابای بد اخلاقی بوده دیگه، رضا شاه آدم خوش اخلاقی که نبوده، که آدم تون مزاجی بوده. بعد باباه وقتی که این 16-17 سالش میشه برش میگردونه به ایران، میبرده تو جلسه و میگفته وایسا دیلمات شو ببینیم مترجمه درست ترجمه میکنه یا نه. بابا هم میترسیده، بابای بد اخلاق بوده دیگه. در نچه تو کوران ماجراها وقتی متولد 1298 وقتی رضا شاه تاج به سرش میذاره 6 سالش بیشتر نبوده، بچه بوده. وقتی که متفقین ایران رو اشغال میکنن و رضا شاه از فروغی میخواد، فروغی رو که بیرون کرده بوده و بهش فضیحت گفته بوده، اون رو زن ریشدار خطاب کرده بوده، میفرسته خونه و بعد میره دنبالش با التماس میگه برگرد و بیا و من هر چی کاری بگی انجام میدم، ولی یه کاری کن که پسرم به سلطنت برسه. میگه اون دیگه کار ما نیست، شما باید بری، ولی ما تلاش این کار رو میکنیم. و موفق میشه در مجلس. همین روزاست دیگه، ماه شهریور، الان چنده به دوم مهره، 25 شهریور، یه هفته پیش میخونه. و همون موقعی که استعفای رضا شاه رو میخونه، همون موقع فرجه نمیده، رضا محمد رضا شاه رو شاه اعلام میکنه، ولیعت رو شاه اعلام میکنه، اساس قانون اساسی رو. شاه جوانی که در کنار بزرگان یاد گرفته بوده، مجبور بوده یاد بگیره، راهی دیگه نداشته. وقتی ماجرای افغانستان اتفاق میفته، شاه متوجه ماجراها میشه که شکل داره تغییر میکنه. دوری ریگانه و داستان اون یارو مهدی قحطانی در عربستان هیچ وقت یاد نره، که ادعای امام زمانی میکنه و میگه سال 1400 شد و بر اساس روایت فلان و بهمان دیگه سال ظهور است و من آمدم که جهان رو نجات بدم. مدعی میشه دیگه، میگه من مهدی موعودم. حاجی ها گروگان میگیره، فرانو، بهمانو، و چون ماه محرم آغاز میشه بعد زیجه محرمه و ماه حرامه، محرم الحرام است، شمشیر کشیدن در این ماه حرام است، چون عرب میومده به دیدن بوتاش، به خانه خدا میومده برای تواف، برای نیایش سالانه و سال نو من کرده بودن شمشیر کشی رو در این ماه، چون زد تو شمشیر میکشید قبیله حسین آقا با قبیله محمد آقا دعواشون میشد و همیشه دعوا وجود داشت، شمشیر کشی میشد. بودن آقا تصمیم گرفته بودن که این ماه رو ماه حرام بدانن و مردم بتونن بیان در کمال آسایش. به هر حال در محوطه مکه و اینا که نمیتونی شمشیر بکشی که در ایام محرم و نمیدونم حج و اینا. خب یه مکافاتی بوده، قصه مفصلیه. یه بارم آقای دانه، این کتاب آقای دانش جان من بقرا بخون، راست میگفت آقای شاهین پر، کتاب خوبیه، کمک میکنه به ما. کتاب از شرکت کتاب تهیه کنید، بخونید، به دوستانتون بخرید، برای دوستانتون هدیه کنید، بکنید این کارا رو، عیب نداره. فقیر نمیشی، بیچاره نمیشی، گشنه نمیمونی اگه 50 دلار بدی کتاب رو بخری. گرون هست میدونم، قبول میکنم، ولی چاره ای نیست، قیمتش. ولی بخرید، به دوستانتون هدیه کنید کتاب. کتاب خوبیه، زحمت کشید آقای دانش، درست میگفت آقای شاهین پر. اونجا اشاره میکنه به این قصه. آمریکایی‌ها اشتباه کردن، اصلا اونجا اشتباه کردن. آمریکایی‌ها در مورد ما هم اشتباه کردن. من این ماجرا رو به این آقای مایکل لدین، یه روزگاری خیلی محبوب این دست راستی های ایرانی بود و یه جوری ترامپشون بود، بهش گفتم، گفتم آقا مردم به شما اعتماد ندارن، شما چه کاری کردید که مردم به شما اعتماد کنن؟ ویدیوهاش هست، میتونید برید یوتیوب دنبال کنید. وقتی خاتمی اومده بود اینجا در واشنگتن، خب یه تظاهراتی رو ترتیب دادیم در مقابل کلیسای جامع کاتدرال واشنگتن. خب یه عده اون ور، یه عده این ور. این آقای مایکل لدین اومد و این یارو طالب نژاد بی همه چیز که تو تلویزیون ایران الان برنامه دارم، یه کسی رو اردو با خودش فیلم برداری میکرد که من باهاش درگیر شدم و دوربین پسره رو ازش گرفتم. پسره گریه میکرد که آقا من پول گرفتم فیلم بگم، من عرب مصری هم اصلا چیکار دارم به داستان شما، به من ربط نداره، من استخدام کرده فیلم بگیرم. این مایکل لدین اومد دست زد اینجوری رو شکم من، گوه ای سعید، که من اصلا تعجب کردم که این آمریکایی چطوری اسم منو ولده، چطوری همه چیز ما رو میدونن اینا. منم با تمسخر بهش گفتم با ما یا با اونا، منم گفت یو استوپید و رفت، دیونه ای و دعمقی و فشت داد و رفت. از کجا باید به تو اعتماد کنم؟ چرا باید به اعتماد؟ داستان افغانستان رو خب نگاه میکنی میبینی که آقا آمریکا از اول در اونجا اشتباه کرد، از اونجایی که این گروه مسلمونا رو تقویت کرد. گفتیم به علت اون ماجرا در عربستان بود، آخوندا اینا، دولت عربستان مجبور شد رفت سراغ آخوندا، از آخوندا یاری خواست، گفت یه حکم بدین، که بعد اون افسرهای فرانسوی و کماندهای فرانسوی رو بردن آب انداختن تو زیر زمین زیر مکه و بالاخره اونا رو همونجوری گرفتن، گروگانا رو آزاد کردن، اونا رو کشتن. اینها آخونده اونجا به خاطر اینکه این حکم رو صادر بکنن، فتوا بدن، گفتن شما اصلا ما رو بی‌اهمیت شمردین و شما باید به ما حال بدین. حال دادن در قبال جمهوری اسلامی آخوندی که اومده، خمینی اومده، آخوندان در اونجا حرکت کردن و این مسائل رو به وجود آوردن در دنیا، ماجرای سلفی نمیدونم فلان اینا. اصلا مسخره بود تو دهه 70 وقتی که ما به اروپا اومده بودیم برای درس و مشق، تو روزنامه میخوندیم یکی رو شلاق زدن، اصلا میخندیدیم مگه یعنی چی شلاق زدن وسط خیابون؟ نمیتونستیم بفهمیم که تو مملکت خودمون سه روز بعد همین کارا رو میکنن، ما این کارا رو میکنیم، ما هم توان که این انجام چنین عملیات زشتی رو داریم. اینجور نیست که این یه چیز غریبه باشه. همه حرفم اینه آقای بهمن، اون زیر ساختا باید به وجود بیاد. الان ببین در افغانستان 20 سال خیلی کار شد، این طالبانی که امروز اومده نمیتونه مثل سال 96 رفتار کنه، دلش میخواد این کار بکنه، شاید هم یواش یواش بتونه این کار بکنه، ولی الان نمیتونه این کار بکنه. یه نبرد اونجا داره صورت میگیره. یه مطلبی رو توی یادداشت‌های روزانه گذاشتم، دعوت میکنم ازت که بری این مطلب رو بخونی، حتما برید این تیکه از فیسبوک همنشین بهار برداشتم و راجب سخنرانی آقای پومپوه در همین اتاق مجاهدین در کنار سازمان ملل. خیلی زیبا به زبان ساده همنشین بهار توضیح میده این نشریه زرد کدام است، کارش چیه، نیویورک تایمز چه وظیفه ای داره. و مایک پومپو چجوری تو چشت نگاه میکنه و دروغ میگه. آیا سال 57 نبرد مجاهدین با شاه بود؟ اصلا کسی تو مخیلش این چیزی می گنجی؟ که بیان حجاب تر زنا کنن، نمیدونم زن و مرد رو سوا کنن، اینجور کنن اونجور کنن. درست میگی، کلاب هاوس همون پالتاکه. ما روش نکردیم در طی این سالا، ما از پیرامون اون چیزی نیاموختیم. خیال میکنی که یاد گرفتی، سر جای خودمون غرقیم، همون جای که بودیمی. خیلی حرفام جسته گریخته است، برای اینکه خیلی حرف تو سرم داره میچرخه. ایراد میگیره، میگه که تو چرا میای و به شینشین میگی گیر میدی به شینشین؟ برای اینکه اینا موانع ما هستن، اینا اونایی هستن که در جهت گمراهی ما دارن حرکت میکنن. این معنای آزادی، دموکراسی، نمیدونم گفتگو اینا نیست. قربون صدقه جمهوری اسلامی و از ناب جمهوری اسلامی رفتن، این معنای رشد نیست، این معنای ترقی نیست، این معنای تعامل نیست، این معنای گفتگو نیست. آیا آدم نمیتونه به آخوند بگه قربون دست و پنجه بلورت برم، که چه دستای زیبایی داری، با اون دستای زیبا چجوری تناب دار به گردن ما میرسی. نمیشه، میزنه بیرون. چون نگاه کن مثلا تو همین داستانی که گفتی کلاب هاست، چرا کلاب هاست، تو همین تلگرام برو ببین یه آدمایی چند تا اتاق را میندازن تحت یه نفر برای یه مفهوم، برای یه مضمون. این شهوت درست کردن رسانه چیه؟ چرا باید این همه رسانه درست بشه؟ چرا باید این همه رسانه درست بشه؟ آیا این همه رسانه کمک ما میکنه؟ روشن میشیم ما؟ دریچه تازه‌ای به روی ما باز میشه؟ یا بیشتر در گیج شدن ما و گمراهی ما کمک میکنه؟ روزی که فولادون کار خودش رو شروع کرد، از همین رسانه اینترنتی شروع کرد، از یوتیوب شروع کرد، موقعی که او شروع کرد اصلا این امکانات نبود. موقعی که ما شروع کردیم او 2 سال پیش از ما شروع کرده بود. یه رفیق داشتیم در واشنگتن، دوبلور بود، صدا پیشه بود، یکی دو تا فیلم هم بازی کرده بود، چند تا کار تجاری هم بازی کرده بود، از این آگهی های نگاش کن با ساعت پرید تو آب. و موقعی که فحش فروشی شروع شد و اینا، توی تلویزیون و رسانه ها ماجرای فحش فروشی رو آوردن تو رسانه، چه چیزایی رو ما در کنار این رسانه ها که ندیدیم، چقدر رسانه دیدیم که امروز نیستن، چه آدم که امروز دیگه نیستن. چه توهماتی که به کجا پیوست. خود همین فولادون چه بلایی سرش اومد. یه نکته برات بگم خیلی جالبه، این دادگاهی که حمید نوری ایجاد شده، همیشه گفتم عظمت این دادگاه، بزرگی این دادگاه اونقدر زیاده که ما توان دیدنش رو نداریم، نمیتونیم همه این عظمت رو ببینیم، نمیتونیم. به همین دلیل نفیش میکنیم، به همین دلیل تلاش میکنیم کوچیکش کنیم. شما نگاه کن، اومده میگه دادگاه آبان درست کنیم، عدالت خواهی آبانی، آبان. تو همین دادگاه رو داری نابود میکنی، تو داری همین رو میزنی زمین. تو با همین رفتاری که مصداقی داره تعریف میکنه، تو دادگاه رو از ریتم میندازی. قاضی باید هی دقیقه دفعه دادگاه رو تعطیل کنه، دادگاهی در اوج. دیدین داری فیلم تماشا میکنی تو تلویزیون، سر نقطه حساس یه آگهی پخش میشه، چهرست میگیره، همین کارو داره میکنه. دادگاه در اوج و با شعار فارسی تو استوکل از ریت میندازه. به کی داری میگی این شعارو؟ ما که دیدیم اونجا. هیچ کس به سمت اینا نمیرفت. اگه 3 آدم از اونجا رد میشد، اولا روز اول دهم آگوست که دادگاه شروع شد، یکی از مطالب حیرت آور این بودش که در سوئدی که بیشترین تعداد پناهنده ایرانی رو داره و از همه جا بیشتر جو سیاسی داره میان ایرانیا، چرا هیچکی در مقابل دادگاه نیامده بود؟ شاید دلیلش بزرگی دادگاهه که نمیتونه ببینه. این نمیتونه این همه عظمت رو درک کنه. ما خیلی لنگیم، ما خیلی عقبیم. چرا این همه عقب افتادگی؟ شما نگاه کنید نظامی که بر مملکتت حاکمه، شما هر جوری بخوای حساب بکنی، ما رومون به سمت ایرانه. میگی به چه دلیل؟ میگم هر حرکتی که در اونجا صورت میپذیره ما رو تحت تأثیر قرار میده، ما متأثر میشیم. یه لحظه ایزی بدیم من شما رو وصل کنم. یه لحظه صبر کن عزیزم. بفر.
چشم.
بفر.
آقای بهبانی، درود بر شما. علی هستم.
آقای علی.
از ساکنان. بله.
بفرمایید.
از ساکنان دو چیز سوئد، ولی خب همین که یه بار زنگ زدم گفتم چون قبلا تو شوروی مینسک زندگی میکردم، اگه یادتون باشه، این از هر دو جانب میتونم صحبت کنم.
بفرمایید، گوش میدید.
و من به طور من میخوام یه خاطره فقط چیز بکنم، خاطره تعریف کنم فقط، بعد چون این سوال پیش اومد بعد نتیجه گیری شما خودتون بکنید. خاطره از این قرار هست که من حدودا تقریبا 14 سالم بود، توی جنوب تهران اون منطقه یاخچی‌آباد زندگی میکردم و شاه یه دونه مدرسه خیلی قشنگی درست کرده بودم به اسم مؤسسات آموزشی فرح. شاه اونجا اومد اتفاقا برای با فرح اومد برای چیز افتتاحش. ما 2 سال اونجا بودیم. بعد تو اون اتفاقا اون دورانی هم بود که یادتون باشه، شما نمیدونم یادتون هست، این فیلم های صمد پخش میکردن، این مراد برقی پخش میشد و اینا. تو اولین بار من شخصی رو، یک بچه فکر میکنم 15-16 ساله رو دیدم. من مدرسه میرفتم، یه بچه 15-16 ساله رو دیدم که مدرسه نمیره. بعضی وقتا مثلا من تشویقش میکردم برو بره مدرسه. پدرشم لحیمچی بود، پدرش لحیمچی بود. من حدودا لحیمچی از این که سماور اینجور چیزا رو چیز میکنه. بعدش من حدودا گذشت دیگه تقریبا یه مدت کوتاهی اونجا بودیم، تو اون نزدیک اینا بودیم. نه چون مغازه پدر من یه مدت خیلی کوتاه، شاید مثلا 4-5 ماه بیشتر نبود. منم همیشه اینو تشویق میکردم که برو درس بخون، نمیدونم فلان بکن، از این لاتبازی ها چیزی در نمیاد. بعد دیگه ما از اونجا رفتیم و من رفتم سربازی، از سربازی اومدم بیرون. یه روز من داشتم من تو خیابون را میرفتم، منو گرفتن، دستم یکی دو تا کتاب و نشریه اینا بودن، 1360. بعد منو گرفتن و اینا بردن چیز، بردن کمیته، به کمیته همون نازی‌آباد، همون کمیته‌ای که آقای مشتاقی رو اونجا گرفته بودن، به کمیته اونجا بردن. بعد تمام جیبا ما رو گشتند و فلان اینا. حالا من به طور خلاصه شرح میدم. بعد منو ول کردن، گفتن که برو ولی الان مجاهدین اینا رو در نظر داریم، بعدا نوبت شما میرسه، نوبت این توده ایا و اکثریتی رو میرسه که ما اونجا گرایش به توده ایا داشتیم. آقا ما آقای بهبادی، من از چیز که بیرون اومدم، از کمیته که بیرون اومدم، تقریبا یه 200-300 قدم گود نگذاشته بودم، دیدم 4 نفر ریختن سر من، بزن بزن. من یکی از اینا رو شناختم. این کی بود؟ پسر همین لحیمزن حمید، چیز خوشکش میگفتن، اکبر خوشکش. من اونا درست اون لحظه شناختم، با تمام احوال که 6 سال ندیده بودمش، درست همون لحظه شناختم. بعد من اومدم به بچه ها گفتم بابا این خیلی وقت اینجا برای خودش آدمی شده و همه رو میگیره و میزنه، تو کمیته کار میکنه اینا. تا اینکه یه بار دیگه از این چیز، از این شخص دیگه خارج بودیم اینا، 98 بود، چه سالی بود اون قتل های زنجیری، تو اونم شنیدم که این شرکت داره. به چه دلیل من الان امروز این حرف رو میزنم؟ به دلیل که متاسفانه امروز وقتی این مسئله دادگاه آقای حمید نوری پیش اومده، اول من بگم که من این قیافه کریه اکبر خوشخوش، من اگه 100 سال دیگه ببینم میشناسمش. و تو این جریانات چیست؟ تو این جریانات دادگاه حمید نوری، گویا یه عده‌ای که تو زندان اوین بودند، خب میگن یادمون نیست. من اینو نمیتونم باور کنم. و جالب اینجاست که خب حالا این بابا رو گرفتن اونجا، دارن محاکمه میکنن و فلان اینا. خیلی از این آدم هایی که تو همون زندان بودن، ایران میرن میان، اینجا میرن ایران میرن میان، براشون صرف نیست، وضعشون خوب شده، ما برای چی باید خودش چیز بکنه؟ یا همین ما توی مینسک که زندگی میکردیم آقای بهوانی، وقتی که حکومت چیز فرو چه حکومت شورای فروپاشیش کش شد، حدودا من به شما بگم تقریبا حدود 45 نفر آدم مونده بود اینجا، همه رفته بودن دیگه تو غرب. آقا همه اینها صف کشیدن در برابر چیز اونجا، اینجا سفارت ایران توی جمهوری چیز، سفارت جمهوری، همه اینا، همین اینایی که توشون خیلی هم توده‌ای بودن، خیلی هم مبارز بودن، همهشون چیز کشیدن. حتی شما بعد اینا میرفتن اصلا لافت و شکشون رو انداخته بودن اونجا. بعد از اینکه چیز شد اینا، سفارت جمهوری اسلامی توی مینسک چیز باز کرد، چی بهش میگن، سفارت باز کرد، رفتن اونجا. حالا تو اینا توده‌ای بودن، غیری توده‌ای بودن، کسانی بودن که قوم خویششون هم چیز جمهوری اسلامی چیز کرده بود، از بین برده بود، اعدام کرده بود اینا به خاطر این مسائل سیاسی وقتش. ولی خب رابطهشون خیلی خوب شد و اینا. حالا خیلی جالب اینجاست که کسانی هم بودن که زمان شاه توی زندان بودن، مثلا یه گروهی بود که زمان شاه توی زندان بود، اینا مثلا یکی از این خیلی برجسته هاشون رفت ایران، اصلا مون توی ایران نه، بعد برگشت از اونجا، بعد از اینکه از ایران برگشت رفت دوباره چیز اروپا، تو آلمان اونجا پناهندگی سیاسی گرفت، بعد دوباره از اونجا برگشت تو ایران. چند خیلی ها بودن از اینا. من حتی بعضی از اینا هم شما میشناسید، شما که تو لهرام زندگی میکردید. البته یه عده دیگه بودن که کلن سیاست رو گذاشتن کنار، اصلا مثلا یکی از اونا دوستای من هست، توی چیز زندگی میکنه، تو یوتوبوری زندگی میکنه. اون موقع هم که شما توی لهرم یک مغازه داشتید، یادتون میاد؟
بله.
او شما از این آقا، از همین دوست من که دیگه یکی از رهبرای چیز بود، مثلا جنس میخریدید اینا، اون آقا هم شما رو میشناسه. یعنی من میخوام بگم که خیلی علت این که یه عده نمیان، من صدها و دهها فاکت میتونن بذارن که چون اینا من از نزدیک میشناختم که آقا یه دشون اصلا از سیاست بریدن، اصلا کاری به سیاست ندارن، یه دشون به خاطر اینکه ایران میان وضعشون خوب شده، اونجا خونه خریدن، اونجا بیزنس میکنن، هم از چیزای اروپا استفاده میکنن، از امکانات اروپا هم از امکانات چیز، و بعضی از اینها هم اصلا حزب اللهی شدن. حزب اللهی چجوری؟ مثلا اینا میان از کارهایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور میکنه، مثل این تو اون جریانات اسرائیل، تو جریانات اون لبنان و فلان، میگه اینا از جبهه مقاومت میرن میان قشنگ تو این چیزها، و اینا رو اس میدارم. بعدش هم بعضی وقتا هم از اینا هستن که میان به رادیو شما هم حرف چیز میکنن، به رادیو شما هم چند تا مورد بوده که مثلا به رادیو شما چیز کردن، تلفن کردن. عوامل جمهوری اسلامی روک بگم، اون یکیش اون پسره بود که دانیل، خب اون جزو جوونا بود ولی جزو سپاه پاسدارانه، ایشون سوریه رفته، ایشون لوکاشنکا رو دوست داره، ایشون نمیدونم رهبر هم دوست داره، این یکی. بعد کسای دیگه هم بودن که مثلا حتی یه آدمی هست که بسیار مشکوک، که در سال 92 اسمش هم میتونم بگه اسفنده، این در سال 92 تو اون حادثه ای که تو برلین اتفاق افتاد، اون رستوران چی بهش میگن میکنست، آره این تو اونجا بود، تو خودش تو اونجا بود، جزء مهمونهای ناخوانده. بعدش اومد توی مینسک، من یادم میاد از طریق مینسک اومد چیکی پیکی نمیدونم با این عوامل سفارت اینجا دوست بازی در آورد، فورا رفت ایران. الان هم ایران میره، هم توی برلینه، هم یعنی یه پاش توی ایرانه، یه پاش توی برلینه، یه پاش هم کجاست؟ یه پاش هم توی این بلاروس توی مینسکه. بنابراین شما چیز خیلی چیز آقای سعیدی بهبانی عوض شده، یعنی آدم ها خیلی ها تغییر کردن، خیلی عوض شدن. من نمیگم حالا یکی میخواد بره دنبال کار خونه و زندگیش و اینا، دیگه بهانه نیاره که من مثلا فلان شکنجگر اوین رو به خاطر نمیارم. چجوری شد که من الان چند ساله، من الان 62 سال رد کردم، خب چجوری شده که من در 14 سالگی این اکبر خوشخوشی اون هم اونش چیزش به خاطر میارم، هم پدرش به خاطر میارم که یه آدم شیره‌ای بود، لحیم‌کار بود، و هم جالب اینجاست که اون موقعی که من گرفت چیز شد، من زد، اون لحظه رو به خاطر میارم تا آخر عمرم چیز هست، این تو مغزم میمونه. من نمیدونم مطلبمو رسوندم یا نه. بله
ممنونم، چیز نکنه، سپاسگزارم.
بعد آقای من دیگه امروز زیاد صحبت کردم.
بله خیلی ازت ممنونم.
بله
ادامه میدیم.
بعد دلم میخواست که هفته دیگه راجع به مسئله افغانستان هم یه 5 دقیقه به من چیز بکنید.
حتما زنگ بزنید. چش حتما صحبت.
ممنون. خیلی ممنون میشم.
مرسی. بله یه دلیلش ایناست که شما بیان میکنی، اما دلیل مهمتر اونستش که آقای مصداقی صحبت میکنه راجبش. گفتم الان در مقابل این دادگاه خمینی فرقه رجوی اومده میگه نه خیر، نه دادگاه دیگری است، دادگاه آبان، جنبش عدالت نه از اونجاست، و فقط برای از بین بردن عظمت این دادگاهه. بفرم بفرمه.
الو
بفرمه
آقای بهبهانی.
بفرمه.
سلام علیکم.
سلام از بندست.
عرض میشه که من نه سیاسی هستم و نه کاری به این کار دارم، ولی این آقای همایون با کانال یک میگه همه رسانه ها از عربستان سعودی پول میگیرن و تمام اصلاح طلب ها و این عوامل جمهوری اسلامی مثل خزعلی و اون زیبا کلام و اینا رو آورده و امروز هم میگه که تماس با پاسدارا و نمیدونم بسیجی ها عیبی نداره و همشون بد نیستن. این چه هدفی داره؟ این با چیه؟ چرا اینو جلوشو نمیگیریم؟ حتی توهین به ملت ایران میکنه و همه طرفدار پسر شاه الان هستن یا نیستن. این داره میگه که اون از عربستان سعودی پول میگیره، اینو چرا جلوشو نمیگیرن؟ خواهش میکنم. خواهش میکنم. برافرد.
عرضم موضوع شنونده باید عاقل باشه. عرض میکردم که داستان آقای بهمن و کلاب هاستش ما رو به اینجاها میرسونه و گفتم سالهای پیش اون چیزی که اونجا وجود نداره در حقیقت و ما نتونستیم استفاده بکنیم، یاد گرفتن از پیرامون اون، از کشورهایی که توش داریم زندگی میکنیم. اینکه چطوری معنا بکنیم آزادی و آزادی بیان رو. گفتم این که بریم قرون صدقه یارو بریم بگیم تو چقدر دستات زیباست و با این دستای زیبات چطوری تناب دار رو به گردن میندازی، خب این نقض غرضه، یعنی یه جوری گیج کردن مخاطبه. من امروز یه چیزی رو متوجه شدم و اون اینه که بارها هم راجبش صحبت کردم. بذار ببینم که اینو میتونم برات پخش بکنم یا نه، تا یه نتیجه‌ای بگیریم از این برنامه‌ای که امروز در خدمتت بودیم و با شما اجرا کردیم. یاد بگیریم ببینیم که اول اینو ببینیم و این زیرم توضیح میده با هم دیگه. اول اینو ببینیم
لایحه بشه با ما تو این لایحه و این طرح، اگر این لایحه یک روز عقب بیفته ما با طرح میایم جلو و سامانده انجام میدیم. اما چون لایحه محور باید مجلس باشه و ما پذیرفتیم لایحه، خواستیم که لایحه بشه با ما تو این لایحه و این طرح، اگر این لایحه یک روز عقب بیفته ما با طرح میایم جلو و سامانده انجام میدیم. اما چون لایحه محور باید مجلس باشه و ما پذیرفتیم لایحه.
این آقا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، دارای دو مدرک دکترای علوم سیاسی و مدیریت صنعتی. این از دانش و سوادش، دو تا مدرک دکترا داره و این طرز حرف زدنش. و اینم آقای گوزمانه، بریم این رو ببینیم. و توضیح میده ابتکار فراآسیایی و جاده کمربندی میتواند تحقق عینی بخشی از این روی کرد باشه. یه بار دیگه جمله رو برات میخونم. ابتکار فراآسیایی و جاده کمربندی میتواند تحقق عینی بخشی از این روی کرد باشه. این جمله رو رئیس جمهور ببین چجوری از رو کاغذ میخونه. ابتکار فراآسیایی و جاده کمربندی میتواند تحقق عینی بخشی از این روی کرد باشه. باشه. ببینیم رئیس جمهور همین جمله رو چجوری
کار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشه. دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشه. دو ابتکار اوراسیایی و جاده کمربند میتواند تحقق عینی بخشی از این رویکرد
تحقق عینی بخشی از این رویکرد باشد. تحقق عینی بخشی از این رویکرد رو این آقا چرا یه آخون که در حقیقت شغلش همینه، یعنی فقط حرف زدنه، شغل دیگه‌ای که نداره، که تمام طول مدرسه و درس و مشقش اینه که بتونیم حرف بزنیم، در رو کاغذ دادن دستش، چرا یه همچی آدمی انتخاب بکنه خامنه‌ای برای، یعنی نمیشناسه خامنه‌ای خودش. یکی از کارهایی رو که خوب بلده، اولم که اومده بود ازش به عنوان نطاق اسم بردن، گفتن نطاق خوب، یعنی کسی که نوت خوب بکنه، گفتن یه نطاق است. چرا رفته یه آدمی رو برکشیده که تا این حد بی سواده، تا این حد، یعنی حتی کار روزمره خودشو نمیتونه انجام بده، توپق امر عادیه، یه چیزیه که همه آدما توپق میزنن، وقتی یه مطلعی بدن دست شما در یه جایی یه آدم متشخص حضور داشته باشه، حتی شما وقتی تلفن میزنی توی برنامه این میبینی که طرف اگه دقیق کنی میبینی تو صداش یه لرزشی داره، این یه چیز طبیعیه، ولی تا این حد آیا این توهین به مردم ایران نیست؟ من و تو توهین نیست؟ بعد بگی بخشی از اینا خوبن بخششون بدن، نمیشه همه که بد نمیشن، یه ده خوبن، نه عزیز من، این سیستم قابلیت این که حاکم بر میهن من و تو باشه نداره. خوب حالا همش خوب، ولی این قابلیت رو نداره. یه نکته در مورد اون تلفن آقای علی بگم، در مورد فراموشی، من خودم به عنوان کسی که اون سالها 20 سال پیش از این، دقیقا 20 سال پیش، وقتی کسی جرأت نمیکرد از این حرفا بزنه، گفتم یه آدمی دادستان کل آمریکا بود به نام آقای جان اشکرافت، یه آدمی به خدا از سر تقصیراتش بگذره، خداش رحمتش کنه، آقای دکتر مؤمنی، این تو دستگاه آمریکا هم بروبیا داشت، متخصص آمار بود و ورشو بود، نامه نوشته بود شخصا به جان اشکرافت که این سعید بهبهانی چپه و داره تبلیغات چپی میکنه، بعد از آمریکا بگیرید و اخراجش کنید و بندرینش گوانتانامو بی. تو اون دوره ها، تو دوره 11 سپتامبر، تو همه ایامی چرا؟ برای اینکه اون موقعی کسی که جرأت نمیکرد از این حرفا بزنه، رسانه ها اصلا این شکلی نبود، این امکانات که امروز هست وجود نداشت. من زندانی رو آوردم رو صفحه تلویزیون نشون دادم به مردم، ببینید که جمهوری اسلامی چه بلایی به سر من تو آورده، ببین آدم ها رو به چه شکل در آورده. وقتی باشون گفتگو میکردی، الان که این صحنه های دادگاه رو گاهی گوش میدیم و دنبال میکنی، بغض میکنن، گریه میکنن، سخته به یاد آوردنش. خیلی آدم ها تلاش کردن در طی این سال ها فراموش کنن، نه اینکه ببخشن ها، اون فراموش میکنیم ببخشیم، اینا سر جاش هست، نه فراموش میکنن نه میبخشن. درست میگی، آدم یادش نمیره اون چهره ها، ولی اینا رو میفرستی به پس ذهنت، به خاطرات دورت، نمیخوای آزار بشی. بنابراین طبیعی که یادت میره. اما یه دستن به قول مصداقی دادگاه رو تبدیل کردن به دادگاه علیه رجب مصداقی، این درده. این درد بزرگه. با این چه باید کرد؟ با این درد چه باید کرد؟ تبلوید جورنالیزم یا روزنامه نگاری تبلوید اشاره به سبک روزنامه نگاری بنجل است که به نشریات زرد و شایع پراکن شهرت دارد. این مطلبی است که همنشین بهار در فیسبوکش گذاشته بود، من اینو تو بخش مقالات منتشر کردم. در این گونه روزنامه ها داستان های جنایی پر سر و صدا، طالبینی، شایعات و اخبار آمد نیوزی و جعلی و فیک نیوز فقط و فراوان است. دیلی اکسپرس، نشنال اینکواری، سان، نیوز آف دی ورلد و به ویژه واشنگتن تایمز که در به در به دنبال آگهی میگردد در این مجموعه قرار دارد. یه نکته برات بگم جالبه که یک کسی پیروزا منو تو خیابون دیده بود، یخه منو گرفته بود که نه آقا اینجوری هم که شما ها میگید نیست و تو، من تو رو میدونم، تو آدم فلانی هستی و بهمانی، ولی مصداقی دیدی در مورد اینجا الان نوشته بود آمد نیوز یادم افتاد، در مورد این پسر بیچاره چه حرفا که نمیزد، چه چیزها که نمیگفت و اون رو میگفت مأمور جمهوری اسلامی. گفتم هرگز هرگز ما چنین چیزی رو نگفتیم که او یا علی جهانمردی مأمور جمهوری اسلامی. اون چی که ایرج مصداقی همیشه تکرار کرد این بودش که اینها فاضلا به دستگاه امنیتی هستن. دستگاه امنیتی از اینجا فاضلاب بشه، آشغالاشو میریزه این تو برای اخفای، برای گمراه کردن. نمیخواد بشنوه، حاضر نیست بشنوه، دلش نمیخواد. واشنگتن تایمز که در شهر واشنگتن دی سی منتشر میشود، در سال 1982 توسط یه شبکه آخوند کره‌ای به نام سان مینگمون که مدعی بود حضرت مسیح هست بنیان گذاشته شد. محافظه‌کاران سیاسی و اجتماعی جانبدار این روزنامه بنجل بودن و در آن سهم دارن. واشنگتن تایمز هوادار سیاست‌های رونالد ریگان، جورج دبلیو بوش و دونالد ترامپ بود و با انتشار مطالب غیر مستند از جمله در مورد جیمی کارتر و باراک اوباما جار و جنجال را می‌انداخت تا پیش از پیش بر سر زبان‌ها بیفتد و کسب درآمد کند. روزنامه زرد مزبور این روسا یه مشتری، یک تشکیلات خرپول فارسی زبان پیدا کرده و با چاپ آگهی‌های رنگی قاپش را دزدیده. زیر عکس‌های رنگی طرف مربوطه، رودی جولیانی، تام ریج، جنرال جان ام جکین، جوزف لیبرمن و غیره پامنبری کردن. در ادامه این شهر و فرنگ، مایک پومپئو رئیس اسبق CIA و وزیر خارجه آقای ترامپ در کنفرانسی در کنار مجمع سازمان ملل که این روزها بازارش خیلی هم داغه، آنچه را که به خوردش داده بودند چون بز اخفشی در مقابل پولی که دریافت کرده بود تکرار کرد. وی چند بار دست به دعا برداشت. میدونی که اون از اونجلیست هاست، اون در حقیقت یک سناتوری بودش که خیلی بار دست راستی بود و جز این گروه های مذهبی بود. سناتوری بودش که جایی نداشت تا اینکه ترامپ اومد و اون رو به مقامات برکشید. بنابراین او چون این جزو اونجلیست هاست و به کلیسا و ظهور عیسی مسیح در برگشتش به جروسلام اعتقاد داره که از اونجا برمیگرده، دیدی که رفت اونجا و دعا هم کن. این آدم دست به دعا برداشت و با اشاره به سال 67 قربانیان رژیم فرمود ما برای تک تکشون دعا میکنه. در سخنان عالی جناب پومپئو هر آنچه در محکومیت قاتلین زندانی سیاسی واقعیت دارد و در محکومیت امثال رئیسی هیچ تردیدی نیست. البته مردم ستم دیده ایران برخلاف دار دسته پومپئو و امثال پومپئو هیچ وقت در فکر ساخت و فاخت با آخوندها و دیگر طالبان قدرت نبوده و نیستن. و با بیان این جمله پربنا که در ایران دیگه یک دیکتاتوری مثل شاه یا سلطنتی برقرار نخواهد شد اضافه کرد، اون انقلابی که در سال 57 صورت گرفت نبردی بود بین رژیم و مقاومت سازمان یافته. خب این کاملا پیداست که انشای پومپئو یا نویسندگان مطالب پومپئو نیست. پولی گرفته یه مطلبی رو دستش دادن، گفت آقا اینو برو بخون. من گفتم پول بده میخونم، کاری ندارم این روزا، نه مقام دولتی هم نه ممنوعیتی دارم. این مهمه که برات میگم، چون من دو هفته پیش زنگ زدم به دوست خوبم مرتضی جان انواری، آقای دکتر انواری، و باهاش گپ و گفتگو کردم. گفتم خبری ازت نیست، چی کجایی؟ گفت والا یک دوستی دارم، یه خانم دکتری است که ایشون در وزارت دفاع پستی بهش دادن که سر جای من قرار گرفته و میدونی که من در مورد مسائل عراق و افغانستان و سایتای ما در اونجا و اینا من مسئول این کارها بودم. گفتم آره یادمه که رفته بودی به مدتی به کویت و اونجا مستقر شده بودی و از اونجا کنترل میکردی و اینا. گفت آره و الان این خانم اومده اینجا و به خاطر مسئله افغانستان و خروج نیروها از اونجا و مسائلی که دنبال میکنه از من خواسته که من برم کمکش کنم و چون من الان برگشتم به اون کمک بکنم متاسفانه نمیتونم تو رسانه بیام حرف بزنی تا چه حدی این مسائل بهش دقت میشه. یا بیژن کیان وقتی در خلوت باهاش حرف میزنم از این حرفا میگه که میشه نمیشه کجا میشه حرف زد چرا نمیشه حرف زد و چرا باید حرف زد. بنابراین این آدمایی که بیکارن در دولت شغلی ندارن آزادن و شما پول بدی همه جا میاد برات نقاره میزنه، مهم براش نیست. ولی اگر مقامی داشته باشه نه نمیاد. و این نکته برای من خیلی جالب بود توی این حرفایی که زده که سال 57 نبردی بود بین رژیم و مقاومت سازمان یافته، نبردی بود بین رژیم ایران و مقاومت سازمان یافته. بعد افزود اینکه ما از قبل نمیدونستیم چه اتفاقی اون سال در ایران داره رخ میده، که خب البته همه میدونیم که واقعی نیست، برای اینکه آمریکایی‌ها از جیکوپیک قضیه از طریق ابراهیم یزدی و دیگر اعوان و انصارشون خبر داشتن. حالا خب خبر خوب بهتون میدن، نیروهای پمپو میگه نیروهای مقاومت در داخل ایران قوی تر از هر زمان دیگری هستن، الان دوران امیدوار کننده است، باید اقداماتمون رو تجدید کنیم، خداوند شما رو حفظ کنه، من به شما دعا میکنم، دعا میکنم. این هم حرفای آقای پمپوه که دعا کرده برای سازمان مجاهدین و این مقاومت سازمانی یافته. و ما رفتار این مقاومت سازمانی یافته رو اکنون در این دادگاه داریم میبینیم، ساخت پاختش رو با رژیم جمهوری اسلامی داریم میبینیم. میگه این دادگاه نیست، نه نه نه، میریم یه دادگاهی دیگه به رئیسی و خامنه‌ای و همه رو، پور محمدی و همه رو میاریم به صف میکنیم اینجا و محاکمه‌شون میکنیم. حالا همینی که گرفتی فعلا اگه راست میگی، اگه این کاره هستی نیستی، یه دروغ میگی، من دیدم شما رو در اونجا. دیدم چجوری آزار میدادی. دیدم از لحظه ای که من وارد شدم، از اون یک شنبه است که هنوز نه دادگاهی بود نه هیچی، همراه میلاد آقایی رفتین جلوی دادگاه، چون هتل مقابل دادگاه بود، هتلی که من درش اقامت داشتم مقابل دادگاه بود. یه شنبه بعد از ظهر اومده ما رفتیم اونجا، ایمیلاد با من گفت میدونی دادگاه کجاست؟ گفتم نه. گفت بیا بریم پایین بد نشونه همین بغل. گفتم ای جون من پر دوربین ورد رو بریم دوتا عکسم بگیریم، و همراه میلاد و همسرم رفتیم اونجا، دیدیم اینا دارن قدم میزنن با یک زبان شکست بسته غلط و غلوط. دید ما داریم فارسی حرف میزنیم. من البته سر پله ها ایستاده بودم، نمیشیدم درست چی میگن، ونگ ونگشون رو میشیدم. که میلاد بهش گفتش که یه شنبه ها تو سوئد کلیسا هم تعطیله، اینجا که دادگاهه. بعد یه زنی که همراهشون میگفت نه ولیشون که اینا فلان و امان. گفتم آقا ول کن بیا کارمونو بکنی، نه احمقا. از دوشنبه از هر جا منو میدیدم با این دوربینشون هی با این تلفنشون تو صورت من فوش دادن به من. دیدمشون. اگر چهار تا مردمی هم می اومدن ابدا به سمت اینا نمی رفتن. چرا؟ به سمت چپا اونجا عکسارو که زده بودن مقابل که شما دیدید ویدیوهاشو، اونجا میرفتن عکسارو نگاه میکردن، اونا موزیک پخش میکردن، ولی سمت اینا نه، انگار اینا طاعون دارن. خودشم میدونه که طاعون داره. برای همینه داره تقلا میکنه، دست و پا میزنه که نه نه، ما خامنه ای و رئیسی و همه رو میاریم به محاکمه، خاتمی و روحانی رو همه رو میکشیم به محاکمه. معلومه خود داره دروغ میگه، حرف بی خود داره میزنه، چرت و پرت داره میگه. خلاصه این که پرسیدی آقای بهمن که چه میگذره، چرا، چگونه است، چرا اینا ایجاد میشه، یا اون دیگری از من پرسید که چرا این کارو میکنه، فقط میخواد خاک تو چشم مردم بریزه، هیچ قصد دیگری نداره، فقط خاک تو چشم مردم هوا کردنه، هم هدفش اینه، هیچ هدف دیگری غیر از این نداره. خاک هوا کنید، گرد خاک کنید تا سره از ناسره تشکیزی سخت بشه. این همه کاریست که در حقیقت او دنبال میکنه. بازم از اینکه یه هفته رو با ما بودی ازت سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان و نازنینان آرزوی بهترین میکنم، برای خودت، برای عزیزانت. راه پرپیچ و خمی در پیش است، اما مطمئن باش که پیروزی از آن ماست. من وقتی امروز این یارو امیر عبداللهیان وزیر خارجش میگه ما میایم، حالا به موقع میایم توی مذاکره، الان نه ولی میایم، این تردید برای چیه؟ حتما میایم تو میز مذاکره، حالا یه ذره صبر کنید ما میایم، این تردید برای چیه؟ آیا منتظرن که مرگ خامنه‌ای رو اعلام کنه؟ بعد بیان؟ آیا مردم، شما این وضعیت معلم‌ها رو نگاه کنید، آرام نمی نشینه؟ کارگران نگاه کنید آرام نمی نشینن. جامعه در التهابه. اینا در خارج کشور این مقاومت و اینا خوابن. اینا دنبال گرفتن پول از عربستان سعودی هم. خود اون یارو هم که داره این حرفا رو میزنه میگه اینا پول از عربستان میگیرن، پول بدیم من بی بی سی رو تعطیل میکنم، انقدر ابلهه که نمیفهمه بی بی سی سازمان دولتیه، بودجهشو وزارت خارجه میده. یه ماجرایی است که از عصر رضا شاه 1300 و فلان تشکیل شده. وقتی علی اکبر سیاسی تو خاطراتش تعریف میکنه که تو اون خونه ای که تو خیابون شیخ الاسلام بوده، خیابون شیخ الاسلام که رضا شاه یه بار صداشون میکنه و بهشون میگه شما تو اون خونه چیکار میکنی، دور هم جمع میشی، اینا ترسشون هول میشه، میگه آقا هیچ تاریخ میخونه، میگه خب منم دعوت کنی، منم علاقمندم، منم دوست دارم تاریخو یاد بگیرم، خب بیایید منم یاد بدیم به منم باشه. بعد میگه جایی رسید که برای رفتن عروسی خونه عمه جان بایستی که از پلیس سیاسی اجازه میگرفتی، تا این حد خفقان بود. بعد میگه که یه روز نشسته بودیم دور هم، مشرف نفیسی یهو فریاد زد که آقا تمومه تمومه، رضا شاه رفتنیه و همه ترسیدین، فرار کردیم از اون خونه. جرأت نکردیم بپرسیم چرا، چی میگی؟ بعد یواش یواش گفتیم چرا این حرف رو زدی؟ گفت بی بی سی شروع کرده فحش دادن به رضا شاه. این میگه وقت من میخوام بی بی سی رو تعطیل کنم، پول بدیم من بی بی سی رو تعطیل میکنم، همه بدن الا من. معتی رو کی آورد؟ اون یکی سرداره رو کی آورد؟ آب نهاد فروشه رو کی آورد؟ چرا این محمد حسینی و فلان و اینا تو دکون تو هن؟ ماجرا چیه؟ همه اینا به خاطر اینکه سرگرمت کنه، ولی تاریخ مسیر خودشو میره. مردم در ایران کار خودشون داره انجام میده، منتظر من و همایون و ایران اینترنشنال نیستن. زندگی ادامه داره، مسیر خودشو پیدا میکنه، انقلاب راه خودشو پیدا میکنه. روندیست در تاریخ، نقطه آغاز نداره. سپاسگزار از همه مهر. تا فرصتی دیگر، ممنون.